أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين العلاة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله قفاء أحوى سنغرك فلا تنسى. با توجه به این که دو شب دیگر از سخن خدمت عزیزان باقی است و سوره مبارکه مؤمنون به فضل الهی دیشب به پایان رسید، چنین پیش بینی شد که انشاءالله امشب و فردا شب سوره مبارکه اعلا رو محضر مبارک عزیزان بازگو کنیم. به ادله ای که یکی از ادله اون وجود آیه است در این سوره مبارکه که مناسبت اون فردا شب است، شب عید فطر، آیه شریفه قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا که شأن فردا شب است، مناسبت دارد که مطرح شده خدمت عزیزان در همین سوره مبارکه است. این سوره مبارکه محتمل است که بخش از اون آیات ابتدایی اون در مکه نازل شده باشد، اما بخش پایانی که فردا شب خواهیم گفت انشاءالله از آیات مدنی است، در مدینه و بعد از هجرت بر پیغمبر نازل شده است. در مجموع سوره امتیازات بسیار زیادی دارد، در حدی که در حدیث شریف صحیح داریم که اگر مردمان می دانستند که در سوره مبارکه اعلا چه خصوصیاتی وجود دارند حتما روزی 20 مرتبه قرائت می کردند این سوره شریفه را. این تأکیدی است از ناحیه معصومین علیهم السلام بر حث و تشویق بر توجه و تذکر نسبت به این سوره مبارکه. امتیاز دیگری که این سوره دارد آن است که از 7 سوره است در قرآن، در مجموع 114 سوره، که نام این 7 سوره سور مسبحات است. یعنی در مجموعه سور قرآن کریم 7 سوره داریم که با ماده تسبیح آغاز می شود. گاه هیئت مستری تسبیح آمده است، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، سوره مبارکه اسراء و بنی اسرائیل اولین آن است. گاه به شکل فعل ماضی آن آمده است، سبح لله ما فی السماوات و الارض. گاه مضارع آن، یسبح لله ما فی السماوات و الارض. و گاه که تنها مورد است، امر تسبیح آمده است که در این سوره شریف است، سبح، تسبیح کن نام پروردگارت را که اعلاست. پس این سوره این ویژگی رو نیز دارد که از سور مسبحات است و در مجموع تأکید فراوانی بر سور مسبحات ما داریم. حتی در پاره از تذکرات و دستورات اخلاقی که مجاز نیستم خدمت عزیزان عمیقاً و دقیقاً بازگو کنم، در حد اشاره عرض می کنم که از ارباب معرفت و از ارباب کمالات چنین نقل است که اگر مداومت در سور مسبحات در 7 روز هفته باشد، این 7 سوره توزیع در 7 روز هفته باشد، آدمی به کمالاتی میرسد. از کردم متاسفانه مجاز نیستم بیش از این خدمت عزیزان اشاره کنم، در همین حد میتوانم بگم این سوره آخرین سوره از سور مسبحات است که خداوند سبحان در اینجا مطرح میفرماید. فرمود سبح اسم ربک الاعلا، پیغمبر یا رسول الله تسبیح کن و تنزیه کن نام پروردگارت را که اعلاست. دعوت به تسبیح است و همان گونه که توجه دارید تسبیح و تنزیه خداوند سبحان در کنار تحمید و تکبیر و تحلیل 4 رکن اصلی معرفت توحیدی را تشکیل می‌دهد. تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر. اینها ارکان چهارگانه و زیربنای معارف الهیه می باشند و خداشناسی می باشند که در میان این چهار مسئله حق تقدم با مسئله تسبیح است. تسبیح بر تمام این مسائل پیشی دارد تا زمانی که تنزیه نسبت به حضرت باری تعالی شکل نگیرد، تا زمانی که اوهامات و خیالات و اباطیل و اسنادهای نامربوط به ساحت مقدس حضرت سبحان زخم بر نبندد و خانه دل شسته از این خرافات اباطیل نباشد، جوانهای معرفت الهی در دل انسان سبز نمی شود و خانه نمی کند. لذا ابتداعا راه آن است که آینش و جمال پری تلتان طلب، جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب. ابتداعا باید دل رو جارو کرد، ابتداعا باید ذهن رو شست، ابتداعا باید خیالات رو بیرون ریخت، باید مفاسد رو بیرون برد، باید ازاله نجاست کرد، اونگاه تطهیر سر می کند. و تمام این مسائل با تسبیح است و تسبیح است که عهده‌دار تمام این مسائلی است که اشارتی به اون داشت. لذا در اینجا فرمود سبح، منتها شیوه بیان شیوه زیبایی است. فرمود تسبیح کن اسم پروردگارت را که علاست. آیا چرا خداوند سبحان در اینجا تسبیح اسم رو می فرماید؟ چرا سبحان الله سبح الله نمی آید؟ چرا سبح اسم ربک می آید؟ چرا اسم پروردگار را باید تسبیح کرد؟ ما باید اسم خدا را تسبیح کنیم یا خود خدا را باید تسبیح کنیم؟ این یه سوالی است که همین اول سوره شریفه مطرح می شود. مشابه این بحث رو ما در آیه کریمه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم داریم. در خود بسم الله الرحمن الرحیم شما میگویید به استعانت و یاری جستن از اسم خدای رحمان و رحیم کار را آغاز میکنن، مثلا شروع میفرمایید. خب چرا شما از اسم خداوند استعانت میجویید، از خود خدا استعانت بجویید؟ چرا نمیگویید بالله الرحمن الرحیم؟ چرا میگید بسم الله الرحمن الرحیم؟ چرا اسم مطرح میشه اینجا؟ چرا خود نام خداوند مطرح نمیشود؟ این سوال بسیار مهم تفسیری و معرفتی است که در همون بسم الله الرحمن الرحیم هم این قضیه رو ما داریم. در حدی که بحث مشکل نباشه و سنگین نباشه و در این حال تا حدی حق مطلب هم ادا شود و به سهولت از کنار مطلب رد نشیم، خدمت عزیزان در اینجا بازگو میکنم سر کار را. به لحاظ این آنی که الان در محل سخن و بحثیم، دو احتمال در اینجا وجود دارد. این که خداوند فرمود اول سبح، تسبیح کن اسم پروردگارت را. داخل پرانتز قبل از این که توجیه اول رو عرض کنم، اینم توجه داشته باشید که اینجا وقتی که سبح اسم ربک الاعلا گفته می شود، اون همزه اسم خونده نمی شه اما نوشته می شه. در بسم الله الرحمن الرحیم همزه اسم نخونده می شود ننوشته می شود. اینم از اسرار است، اینم از اسرار اسم است که در اونجا حتی خلاف قیاس است، خود نوشته بشه اما نوشته نمی شود همزه بسم الله. اما در اینجا همزه نوشته میشه اما خونده نمیشه. باز این عرض کردم این مباحث بسیار عمیق طویل پیچیده فنی عرفانی ادبی دارد که دوست میدارم خدمت عزیزان مطرح کنم، اما سطح محفل رو باید در نظر بگیرید. این سخن بگذار تا وقتی دیگر همون بحث خودمون رو مطرح میکنیم که فرمود تسبیح کن حال نام پروردگار را. اگر همین باشه، یعنی اگر فرموده باشد که تسبیح کن پیغمبر اسم پروردگارت را، تنزیه کن نام خدایت را، در این صورت مراد از این با توجه به خدا آیات قرآن این میشه. در جای دیگری حضرت باری تعالی به پیغمبر دستور میدهد در باب توحید و ذر الذین یلحدون فی اسماء الله، پیغمبر رها کن، بی‌اعتنایی کن، رهاشون کن، اون کسانی که یلحدون فی اسماء الله در اسماء الهی الحاد می کنند. اینها اسناد باطل به اسماء الهی می دهند. یعنی چه الحاد فی اسماء الله؟ یعنی این که اینها اسم خداوند سبحان را برای غیر خدا به کار می برند. این یک مصداق آن. یعنی اونجا که باید کلمه رحمان بگویند برای غیر خداوند اطلاق می کنند که کردند در طول تاریخ. کسی بود به نام رحمان یمامه، مسیلمه کذاب، که او را رحمان یمامه می گفتند که هنگام یک خبر کشته شدن او را به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی هنگامی که این خبر را دادن، پیغمبر خیلی مسرور شدند، بسیار مسرور شدند از این مدعی نبوت که به دروغ موضع گرفته بود و نام خودش رو رحمان یمامه پیروانش گذارده بودند. نام خداوند را بر غیر خداوند سبحان اطلاق کردن و گفتن، نام اله رو بر آلهه ها و الهه های دیگر انتقال دادن و گفتن. حتی یه درجاتی از این میرسد عزیزم که پاره از اسماء الله رو بدون کلمه عبد استفاده کردن و استعمال کردن بی ایراد نخواهد بود. همین کلمه رحمان که عرض کردم خدمت عزیزان، در توصیه های بزرگان شریعت داریم که کلمه رحمان نام فرزندانتون نگذارید، اگر گذاردید عبدالرحمن بگذارید و اینها رو عبدالرحمن خطاب کنید نه رحمان. اینها محدوده هایی است که نباید به این محدوده نزدیک شوید، اینها منطقه ممنوع است، اختصاص به حضرت حق دارد این اسماء و صفات و نزدیک آن نشید. یکی از مصادیق الحاد در اسماء الهی تفسیر اسماء الله بر اساس فهم کودکانه بشری است، اینه که ما بزرگی خداوند سبحان و کبر الهی را، کبریایی او را، کبریایی جسمی بدانیم. زمانی در جای خودش این بحث رو مطرح کردم که یک کسی اومد خدمت وجود مقدس امام صادق، گفت من وقتی که میگم الله اکبر این به ذهنم میاد که الله اکبر و من کل شیء، یعنی خداوند از هر چیزی بزرگتر است. امام فرمودن این مبادا این طور تصور کنی، این شرک است، این گوشه از شرک است. هنگامی که گفتی الله اکبر و من کل شیء، میدانی معنا چی میشد؟ معنا این میشد که خدا شیئون که بقیه الاشیاء بل اکبر منهم، بل اکبر منها، خداوند یه شیء است مانند بقیه اشیاء اما بزرگتر از بقیه اشیاء، و این شرک است. مبادا چنین سخن بگویی. گفت یا رضی الله رسول الله چی بگم پس، من چه تصوری داشته باشم؟ همون جمله‌ای که عرض کردیم خدمتتون، امام فرمودن بگو الله اکبر و من ان یوسف، خداوند برتر است که توصیف کردند، خداوند برتر از آن که تصویری در ذهن شما از ذات او و حقیقت او نقش بندد. یکی از مصادیق الحاد در اسماء الهی تفسیر اسماء الهی با فهم قاصر بشری است. عظمت خدا را با عظمتهایی که میبینیم از ملک کسر و ملک حسین به ذهنمون بیاوریم، بزرگی خداوند را با بزرگیهایی که میبینیم پیرامونمون قیاس کنیم، و همینطور بقیه خصوصیات. از مصادیق الحاد در اسماء الهی اسناد دادن اون صفات خاصه خداوند سبحان، صفات الهی به دیگران، مجموعه اینها میشه عمل کرد ناشایست و ناروا نسبت به حوزه و حیطه اسماء الله. احتمال اولی که در این سوره داده میشود همین است که خداوند سبحان نسبت به اسماء خیش دارد به پیغمبر تعلیم میکند که این نامها رو شوخی نگیر، حتی ما گاه داریم ایرادی ندارد گفتنش. در بیانات و فرمایشات معصومین علیه الصلاه و السلام امیر المؤمنین در نهج البلاغه دارد در ذیل این آیه شریفه که فلا تجعل الله عرضتن لایمانکم، مباد خدای سبحان را بهانه قسمهاتون قرار بدید. متاسفانه نابجا نام خداوند را بردن خلاف تسبیح است. اینی که نام خدا را برای هر چیزی، دیشب شام خوردی به خدا قسم شام خوردم، آیا دیروز آمدی والله آمدم شما نبودید، نام خدا و کلمه الله را که هزار مرتبه شستن، دهان به مشک و گلاب هنوز نام تو بردن، کمال بیادبی سر پنسی تفتون، نام خدا را به میان کشیدن و کلمه الله را مطرح کردن از مصادیق اهانت مستقیم به حضرت باری تعالی است. اون حکایتی که مطرح میکنند که شیء لله شیء لله، اون فقیر و بسیار اون حکایت سیبا مطرح میکنند که این مرد عارف شوریده دل وقتی دید این فقیر گدا اومده است در خانه، در میزند در خانه ها را، میگه شیء لله، یک چیزی برای الله به من بدید. یک مرتبه پیراهن را درید، لباسش چاک کرد، نتونست خودش تحمل کنه که تو میفهمی چی داری بر زبان جاری میکنی؟ تا اگر کلمه الله گفتی فقر در وجودت هست؟ آیا میشه کسی الله را بشناسد بعد دستش مقابل دیگران دراز بشه؟ آیا میشه کسی الله را بشناسد باز هم محتاج و حاجتمند دیگران باشد؟ نمیشه، امکان ندارد چنین چیزی، به این صحیح نیست. خود رو به بیابان زد و حال دیگری بر آن عارف شوری دل دست داد هنگامی که چنین چیزی رو دید. نام خداوند را در اون جایی که ناشایست است و نباید ببریم، سوگند رو به نام خداوند سبحان، نقطه اخلاقی دارد عرض میکنم، از صالحت مقدس امیر المؤمنین شنیدید اونجا که علی ابن ابی طالب خواست سوگند یاد کند، حق به خودش بستاند، گذشت گفت اصلا یاد نمی کنم، من به خاطر اینکه زین اصلم بگیرم نام خدا رو بدهم، من صد زین اصل، هزار زین اصل میبخشم، اما حاضر نیستم یک مرتبه نام خدا رو بر زبان جاری کنم و به جلال الهی قسم بخورم که زین اصل من برگردد، من فاتحه چنین زین اصلی را خواندم. حد خودش رو میخواد بگیرد و به جا میخواهد قسم یاد کند، اجتناب میکند، چه این که باشد در امور غیر لازم و غیر ضروری که هیچ حاجتی هم در آن نخواهد بود. پس از مصادیق عدم تسبیح و عدم اعتناع به تسبیح اسم الله میتواند همین استعمالات نابجای اسماء الله و کلمات عظیمی که اینها نامهای خداوند سبحانه است در زبان ما باشد. اما احتمال دومی که در اینجا داده می شود، ممکن مراد از سبح اسم رب کل اعلا خود کلمه اسم نیست، بلکه مسمی مراد است. اینه که خداوند سبحان اسم می گوید به لحاظ این که در میان ما اسم و مسمی دوئیت دارد و غیریت دارد. یعنی شما کسانی هستند که نامهایی دارند اما مسمی اینا هیچ شباهتی به اسمشون ندارد. بعضی ها هستن که عرض به خدمت رو میبینید خیلی اسامی جالبی دارن، حالا ولی این که مناسبت هم شاید داشته باشد یه مزاحی، اما میگذاریم از خیلی شما در ذهنتون مثالش رو بزنید. خیلی یه زمانی کسی میگفت به ما، به هر حال عرض به خدمت ما یه دوستی پیدا کردیم و عرض به خدمت جنابعالی خوشحال شدیم که دیدیم ایشان عاقلن، بعد دیدیم که فامیلش عاقله. مثلا فرض بفرمایید گاهی میبینید، خدای رحمت کند در اون آقای شیخ عبدی میفرمودن، گاهی این حالات پیش میاد، انسان عرض به خدمتتون یه اسامی را میبیند که اینها با مسما مناسبت نداره، به دلیل اینکه در بین ما انسان ها چنین است، بین اسم و مسما فاصله وجود داره، دوئیت وجود دارد. اما خداوند سبحان اسماء او عین ذات است، عین مسما است. صفات الهی گاه اسماء الله گفته می شود و صفات اراده می شود و صفات الهی عین ذات الهی است. پس بنابراین اگر کسی اسم می گوید کرده چه گفته است؟ صفات خداوند را گفته است. بسم الله الرحمن الرحیم وقتی که شما می گید به اسم خدا استعانت نکردید. بسم الله یعنی بالرحمن، یعنی بالرحیم، یعنی بالغفور، یعنی بالودود، یعنی بالستار، یعنی بالغفار، بالمنان، بالحنان، بالسلام، بالمؤمن، بالمهیمن، بالعزیز، تمام این نام هاست. وقتی که شما میگید بسم الله الرحمن الرحیم یک کلمه است جای تمام اسماء الهی، جای تمام صفات الهی. در اینجا فرمود سبح اسم ربک الاعلی، پیغمبر خدایت را ذات الهی را تسبیح کن و تنزیه کن. اینجا خود وجود اقدس سبحان مطرح است و دستور به تسبیح ذات اوست. مباد صفاتی را که در شأن اوست در ذات او مباد شرک و شبهه‌ای در ذهنت آید، مباد این که شریکی شبیهی نظیری شفیعی در کنار ذات او قرار بدهی. ذات او مقدس است از این مسائل و این قضایا. مباد صفاتی را که اختصاص به او دارد، اماته، احیا، رزق، مباد اینها را از دیگران بدانی، مباد گردنت کش کنی مقابل دیگران و حال این که بدانی این صفات از عام اوست، اینها شبهه شرک دارد، اینها شاهده شک دار اگر چنین عمل کنیم. مباد این که اسامی و صفاتی که ذات او منزه از آن است به او نسبت بدی، مباد نسبت جهل، مباد نسبت عجز، مباد نسبت تحیر، مباد نسبت ترکیب، مباد نسبت فقر به ذات مقدس اله داده شود. کمان که دادن خیلی ها، کمان که در طول تاریخ دادن این اسناد ها را به خداوند سبحان، گاه خواسته گاه نخواسته، گاه دانسته گاه ندانسته. کلمه سبح اسم ربک الاعلی تمام این خصوصیات را که از ابتدا سخن تا الان گفتم در بر میگیرد. پیغمبر خدایت را تسبیح کن در اون جایگاه و موقعیتی که شایسته ذات اوست، او را بدان و معتقد به آن باش. فرمود تسبیح کن نام ربت را، که این نام رب الاعلی، این کلمه الاعلا صفت خداوند سبحان است. حالا آیا این صفت اسم خواهد بود یا صفت رب باشه؟ از جهت نحوی و ادبی میتواند هم صفت اسم باشد هم میتواند صفت رب باشد. سبح اسم ربک الاعلا میتواند هم نام و صفت اسم باشد هم صفت رب باشد. اما با سیاق استعمالات قرآن میخواد کلمه اعلا صفت رب باشه، چون بعضی هم به دروغ این ادعا رو کردن، ادعی گفتن انا ربکم الاعلا، کلمه اعلا رو صفت رب بعضی ها قرار دادند. این هم خود میتواند دلیل باشد که اینجا کلمه الاعلا صفت رب است. اون پروردگاری را که الاعلا اعلاست، اون فوق هر علویست و برتر از هر علویست ذات اقدس سبحان. خب حالا از چه بعد خداوند اعلاست؟ گاهی میگید فلان کس بهترین شاعر است، گاه میگید فلان کس بهترین نویسنده است، بهترین خطاط است، بهترین خواننده است، بهترین سخنگوست. یه چیزی میارید و مشخص میکنید وجه بهترین را و اون صفت را. گاه میگید فلان کس بهترینه، حالا از کجا بهترین است نگفتید. هنگامی که شما نمیگویید وجه امتیاز را و عنوان رو مشخص و منزله به یک وصل می کنید، اینجا عرب ها میگن حذف المتعلقه یفید العموم، تمام جهات رو در بر میگیرد. سبح اسم ربک الاعلا، یعنی الاعلا من کل جهته، اعلاست از جهت قدرت، اعلاست از جهت علم، اعلاست از جهت معرفت، اعلاست از جهت جود، اعلاست از جهت عفو و اغماز و بخشش و رزق و حیا و ممات و حیات و همه چیز. کلمه سبح اسم ربک الاعلا به این شیوه که خداوند سبحان استعمال کرده است، اون اعلا بودن خداوند را در میان تمام صفات و خصوصیات شامل می شود. خب حال چون قرآن بنا دارد وقتی که سخنی میگوید مدلل باشد، مستدل باشد، لذا ذات اقدس سبحان به دنبال این که فرمود اعلاست، گوشه ای از اعلا بودن ذات خودش رو مطرح می کند. اشاره می فرماید به بخشی از اعلا بودن. الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، اون خدای اعلا و پروردگار اعلای شما چنین خصوصیتی را دارد که خلق فسوا، او اولا آفریدگار است، خالق وجود است، او تدبیر کننده موجودات عالم و به ایجاد آورنده تمام موجودات از پهنه عدم است. الذی خلق، اما ایجاد او بس صرف الوجود نیست، بلکه ایجاد او به این شیوه است که تصبا او خلق می کند و تصویه می کند موجودات را. کلمه تصویه سویتهو ازا احکمتهو و اتقنتهو و اعدلتهو، هنگامی که یک شیعی رو محکم، متقن و معتدل در نهایت اعتدال می سازن، این شیع میشه تصفیه شده. کلمه تصفیه با سین این معنا رو دارد. یه شیعه گاهی میگن حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستقل قامه. مستقل قامه یه موجود معتدل پابرجای منظم رو مستقل قامه میگوین. تصفیه با سین به معنای احکام و اتقان و اعتدال. وقتی چنین چیزیست این میشه تصفیه. فرمود الذی خلق فسوا، خداوند هر موجودی را که آفریده است تصفیه کرده است، در نهایت اتقان، در نهایت احکام و در نهایت اعتدال و زیبایی هر موجودی را به صحنه خلقت و آفرینش آورده است. والذی قدر فهدا، هست باری تعالی هر موجودی را که آفریده است قدره، اون موجود را تقدیر کرده است. تقدیر به معنای اندازه‌گیری است، به معنای تحدید، به معنای حدود و مرزها و ظرفیت‌های هر موجودی را تعیین کردن. خداوند حیوانات را قدره، نباتات را قدره، انسانها را قدره، تمام حقایق عالم را، علم را خداوند تقدیر کرده است برای بشر. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، خداوند سبحان عزت و شرف رو برای بشر تقدیر کرده است، سعادت و شقاوت رو اندازه‌گیری کرده است. ذات اقدس سبحان هر چرا که در وجود و خلقت و آفرینش می‌بینید، کل شیء، همه چیز در نزد خداوند سبحان به مقدار است، همه رو بر اساس اندازه‌گیری و مقدار آفریده است. ببینید خود کلمه به اصطلاح اندازه، خود کلمه اندازه که می‌شود ترجمه تقدیر، اساساً کلمه اندازه معربش میشه هندسه. یعنی وقتی کلمه اندازه رو میبرن در عرب میشه هندسه. هندسه معرب اندازه است و خود هندسه شیء اون ظرفیت ها و معیار ها و حدود یک شیء رو کامل محاسبه کردن. جایی که هندسه پیش می آید یعنی دقت در کار است و محاسبات ظریف و دقیق است. اینو نقل میکنن از بعض از مدارس نظامیه قدیم که بر سردر اینها نوشته بودند: من لم یوسع ذهنه للهندسه قولو له لا تدخلن المدرسه، اگر ذهن شما چشش هندسه ندارد خواهش میکنیم که وارد این مدرسه نشید، چون شما با هندسه میتوانید درس بخوانید، بدون هندسه نمیتوانید درس بخوانید. فرمود والذی قدره، خداوند هر موجودی را که در هستی و آفرینش آفریده است در زیباترین و کاملترین و جامعترین تقدیر آن آفریده است. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر قلم پاک خطاپوشش باد. فرمود قدر فهدا، هنگامی که هر موجودی را اون اندازه ها و معیارهای لازم را به او بخشید، اونگاه چه کرد؟ او را در مسیر هدایت خیش و رهنمون خیش قرار داد. حکما میگویند که خداوند سبحان به وجود و آفرینش دو کمال داده است. کمال اول اصل وجود است، اینی که خداوند از حزیز عدم به عزت وجود موجودی را منتقل میکند. از نیستی به هستی آمدن این خودش کماله. خداوند کمال اول رو در ایجاد قرار داده است. هر موجودی را ذات اقدس الله خلق کرده، تقدیر کرده، ای شده چی؟ ای شده کمال اول موجودات. اما کار به اینجا ختم نمیشه و نبادم ختم بشه. بعد از اینکه خداوند سبحان هر موجودی را ابعاد و ظرفیت ها و اندازه های خودش رو به اون بخشیده است، بعد این موجود را برنامه اون رو به او بخشیده است. شما برنامه رو میدید به کامپیوتر اجرا میکنید. خداوند سبحان هر موجودی را که در خلقت و در آفرینش خیش آفرید، برنامه زندگی او را تا پایان نیز به او تعلیم داد. این شه هدایت تکوینی الهی، یعنی تک تک موجودات عالم رو که نگاه کنید، بارها مثال زدم خدمت عزیزان، یه دانه رو شما زیر خاک میگذارید، اونگاه میبینید این دانه به خودی خود هنگامی که شرایط رطوبت، هنگامی که شرایط دما برای این دانه خشکیده به اصطلاح چوب شده در انبار حال به زیر خاک رفته مهیا می شود، به شکل طبیعی خدا این رو هدایتش کرده، یعنی میسرون لما خلق له، در مسیر خودش قرار می گیرد. بخش فوقانی اون می شکافت خودش میاد بالا، بخش تحتانی می شکافت میرد پایین. یکی میرد دنبال نم، دیگری میرد دنبال نور. خاصیت نمگرایی و نورگرایی اساس رشد نباتی را تأمین می کند. خداوند سبحان هدایت کرده از نباتات را. مجموعه نباتات از باری تعالی برنامه زندگی اینها را به اینها داده است. این هدایت تکوینی الهی است. مجموعه حیوانات برنامه زندگی خودشون را از خداوند سبحان گرفتند. این فرزند موش، این موش زاده انگامی که به دنیا می آید دشمنش رو میشناسه، تا که سایه گربه ببیند فرار میکنه، روز دوم به دنیا آمده بدون اینکه کلاس رفته باشد، درس ایمنی دیده باشد و حفاظت از خودش یاد گرفته باشد، کاملا میداند چه بکنه. این بچه گربه اون هم میداند دشمنش میشناسه، دوستش میشناسه. اینها به شکل طبیعی در نهاد و فطرت و غریزه اینها از باری تعالی تمام اصولی که اینها برای زندگی حیوانیشون نیاز دارن قرار داد و اینها در ذاتشون آنچنان یه موجود رو اونچنان آفریده است که برای زیر زمین رو بکاود و اون زیر زمین رو برای خودش سیدو کند، انبار کند. موجود دیگر رو اونچنان درس داده است که و آخا رب بکرل نحن ان اتخذی من الجبال بیوتا، به سوی بلندی ها و کوه ها برود و جایگاه خودش رو اونجا قرار بده. هر کدام از این موجودات آدمیان رو و فرزند آدم و آدم زاده رو نیز در حدی که با حیات حیوانی تعریف می شود، این پدیده هدایت تکوینی رو شامل حالش کرده است. به مجرد این که ما از مادر متولد می شویم و یه گریه ابتدایی رو می کنیم که دیگران می خندند، منتظر این هستیم که مادر رو ببینیم و دست ما به پستان مادر می رود. به شیوه مکیدن شیر مادر رو اتوماتیکوار خداوند سبحان در وجود ما قرار داده است. نه تعلیمی داریم نه تعلمی داریم، می دانیم چه باید بخوریم. اون جوجه وقتی به دنیا میاد می داند به دهان مادر نگاه باید بکنند، اما ما می دانیم پستان مادر باید بخوریم، به چه شیوه باید این شیر رو بگیریم و ارتزاق کنیم. آنچنان به ما تعلیم داده شده است که هیچ کس از اسرار چرینی خلقت نتاکنون سردر آورده است و سردر می آورند. خداوند سبحان تمام این مجموعه را به دین شیوه هدایت کرده است. بنده به جناب عالی اینجا نشستیم، هیچ توجهی هم به ساختار جسمی خودمون نداریم. خداوند سبحان آنچنان تنظیم کرده است این فیزیک بدنی شما را که این پنج لیتر بدن شما در 24 ساعت 8000 لیتر بچرخه تو بدنتون، کار خودش انجام بدهد. بخواهیم نخواهیم داره انجام میده کارش. بخواهیم بیدار باشیم انجام میده، عالم باشیم انجام میدهد، جاهل باشیم انجام میدهد، مؤمن باشیم فاسق باشیم کار خودش میکند. اینها هدایت تکوینی الهی است. قدر فهدا، اندازه گیری کرد و تمام مجموعه وجود به هستی خدا میداند روز به روز که این کتاب دانش تجربی بشر ورق می کند و انسان با گوشه هایی از اسرار طبیعت آشنا می شود، لذت این لطافت طبیعی آفرینش الهی رو کم کم بشر می فهمد. در بخش های مختلف یک گوشه هایی براش زنده می شه و نو می شه و به اسراری از خلقت و آفرینش الهی و نظم جهانی پی می برد. تا اینجا بحث مجموعه هستی و وجود است. فرمود والذی قدر فهدا، از نمونه های این هدایت الهی به شکل طبیعی و خودکار در نظام وجود و آفرینش. والذی اخرج المرعا، اینه که به هر حال رزق شما انسان ها را هم به شیوه های مختلف خداوند سبحان تضمین کرده است. والذی اخرج المرعا، اشاره می کنند از باری تعالی در اینجا به نعمت استفاده نباتات. ذات اله برای شما برون می کشد از دل طبیعت مرعا را، کلمه مرعا به معنای مرغزار و چمنزار و اون علوفهی که مجموعه حیوانات قابل استفاده انسان از اون بهره برداری می کنند. والذی اخرج المرعا، عمر این مرعا به پایان می آید، سیکل حیات و ممات طبیعت رو خداوند سبحان خود تنظیم کرده است. فجعله قفاء احوا، کلمه قفاء به معنای هنگامی که اول بهار این رودخانه ها سیلاب می کنند، این خاشه ها و خشکیده ها و چوب شکسته هایی که از زمستان ماندند این سویون سوی رودخانه، اینا میان زیر آب سیاه شدند، اینا رنگ خاصی پیدا کردند. قفاء به اون خاشه های رو آب و چوب های رو آب میگن، احوا یعنی سیاه شده. فجعله قفاء احوا، عمرش به پایان میاد، خداوند طبیعت رو میراند، باز مجدد این بهار نو ز بعد برگریز هست، آیت در وجود رستگیز مجدد طبیعت رو زنده میکند و حیات میبخشد. تا اینجا هست باری تالا در تقدیر و هدایت تکوینی صحبت کرد، اما ما انسان ها خرجمون از اینجا جدا میشود. خداوند در میان تمام موجودات به بشر لطف و عنایت ویژه‌ای بذل میکند و به این موجود یه چیزی داده است که به دیگران نداده است و اون هدایت تشریعی الهی است، اون هدایت وحیانی است که جان و روح بشر با وحی خداوندی آشنا میگردد. برای که اشاره به اون هدایت بشه فرمود سنقرؤک فلا تنسا، خداوند سبحان برای ذکر هدایت تشریعی نام نازنین و نام وجود شریف خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی را به میان می آورد و چنین می فرماید سنقرؤک فلا تنسا. پیغمبر، ما این وحی که بر قلب تو نازل کردیم برای اینکه بشر رو زنده کنیم، برای اینکه بشر رو به بهزیستن در تمام ابعاد و شؤونات اجتماعی و شخصی اون دعوت کنی. در بحثی بود صبح در محفل علمی بود در حضور جمعیت عزیزان، کار به اینجا رسید که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، ای اهل ایمان اجابت کنید، فرصت از دست میرود، اجابت کنید دعوت خدا و رسول را، زیرا اینها شما رو دعوت میکنند به یه چیزی که شما رو زنده میکنند، به یه حیات واقعی، به یه بهزیستی حقیقی، جسم شما و روح شما را دعوت میکنند به یه حیاتی که فلنحینه حیاتا طیبه، حیاتی پاکیزه در تمام شؤونات با معیارهای الهی و پسندیده خداوند سبحان. حالا پیغمبر شخصیتی که مأمور رساندن این پیام است، خدا بهش میفرماید سنقرؤک فلا تنس، پیغمبر ما این وحی را مدام بر تو اقراء میکنیم که فلا تنسا، تو فراموش نخواهی کرد این وحی را، فلا تنسا، این در ذهن تو میماند و در یاد تو میماند و غفلت نخواهی داشت. اینجا بنده عرض دارم خدمت عزیزان و عنایت میکنم که توجه تقاضا میکنم توجه ویژه داشته باشه. فرمود سنقرؤک فلا تنسا، به ظاهر اول مطلب اینه که گویا رسول خدا از این که بار رسالت سنگین بر دوش دارد، از این که باید 23 سال این دعوت رو بر مردم برساند، احساس میکند که مباد حوادث بیاید، مباد مشکلات بیاید، مباد مسائل خاص بیاید، موجب اون شود که توفیق و انجام این رسالت الهی را به شکل کامل نداشته باشد. نگران پیغمبر، مباد نسیان بیاید، یکی از اطلاعاتی که ما انسان‌ها داریم مسئله نسیان است. نسیان و فراموشی ممکنه در یه جایی بد نباشد، اما بزرگترین آفت علم و دانش نسیان است. آفت العلم النسیان، بزرگترین ضربه ای را که عالمان میخورند از نسیان میخورند. نسیان و فراموشی خودش گاه ممکنه ضربات کاری بر وجود انسان میزند. رسول خدا فکر میکند که نکنه که ما فراموش کنیم، نکنه که از یاد ما برود آنچه خداوند سبحان میخواهد به ما بگد من نتونم ابلاغ رسالت بکنم. پیغمبر نگران نباش، ما خودمون به تو اقراء میکنیم،
ما به تو اقراء میکنیم تا آنگاه تو بخوانی و فراموش نکنی. من برای که لطافت آیه را خدمت عزیزان باز بکنم، عرض میکنم که مشابه این ما در قرآن سه جا داریم این بحث. در یه جا از باری تعالی به پیغمبر میگه لا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه. پیغمبر عجله به قرآن نکن، تا هنوز بد نگفتیم نخوان. یعنی چه؟ تا هنوز نگفتیم بخوان نخوان. در یه جای دیگر میگه ولا تحرک به لسانک لتعجل به. پیغمبر هنوز جبرئیل نگفته شما زبانت باز نکن، شروع کن بخوندن، بگذار جبرئیل بگه بعد شما بخوان. در اینجا میگه سنوره و کفلات انسا، ما بهت اقراء میکنیم که فراموش نکنی. بنده معتقدم هر سه آیه یه پیام دارد، اون اشاره به این دارد که بارها گفته این خدمت عزیزان. ببینید داره که واژه اقراء را بگم بعد این معنا روشن میشود. کلمه اقراء اسم فاعلش میشه مقری. ما در باب قرآن یه قاری داریم یه مقری داریم. آیان عزیزانی که در این شبها توفیق داشتید در این محفل اومدید و به هر حال این سی جزء قرآن رو به فضل الهی ختم فرمودید، هر کدامتون که شبها اومدید اینجا خوندید قارید، قاری قرآن. اما این سید جلیل القدر که اینجا نشسته است، این بزرگوار مقریس نه قاری، اون شخصیتی که می نشیند و به شما می گوید از اینجا تا اونجا بخوانید، بس است، ده آیه بعدی را بخوانید، 20 آیه بعدی را بخوانید. این عمل میشه اقراء و اون شخصیتی که این کار را انجام میده اون میشه مقری. مقری کسیه که دستور خواندن به قاری میدهد. فرمود سنقرئ کرد، پیغمبر ما اقراء میکنیم، ما مقری هستیم، یعنی به تو میگیم از کجا تا کجا بخوانید. قاری کسیست که قرآن پیش روشه، قاری کسیست که قرآن رو حفظ است، بهش میگن بخوان، شروع میکند بخواندن. از کل این آیات در مجموع استفاده میشه که مجموعه قرآن در سینه پیغمبر از قبل از آن که جبرئیل بیاید. از مجموعه این آیات استفاده میشود که انا انزلناه فی لیلة القدر. از تمام سخن استفاده میشود که شاید به نظر بعض از بزرگان قبل از رسالت، قبل از بعثت، اگر نخواهیم به اون شیوه بگیم در رمضان اول بعثت، در اولین شب قدر بعثت نبی مکرم، کل قرآن و مجموع قرآن یک شبه بر قلب نازنین پیغمبر وارد شده و رسول خدا تمام قرآن رو در یک شب گرفته است. آنی که بشریت میخواد در 1400 نه، در 2800 سال نه، در 10000 سال برود و طی کند، پیغمبر یک شبه اون راه رو طی کرده است و به اوج تجلی قرآن پیغمبر در یک شب رسیده است و خداوند تمام این مجموعه رو بر قلب نازنین او نازل کرد. خب حالا این پیغمبر آگاه و عارف به قرآن است. تمام نکات تو سینه‌ش. ببینید یک کسی میاد عرض به خدمت جناب عالی مطلبی رو یاد میگیرد، یه شعری رو گاهی نوجوانان عزیزان من زیاد دیدم، این نوجوانان ما میان یه غزل حافظ رو حفظ میکنن، بعد اینها خب حفظ کردن میترسنم که از یادشون بره، زود منتظر فرصتی هم تا مثلا مجلسی پیش میاد بخونیم، آما بخونیم، دوست دارد که این تا هنوز فراموش نکرده این غزل رو بخواند و این رو بازگو کنه، این شعری که بلده، این مطلبی که یاد گرفته، دوست داره زود این رو منتقل کنه بگه. صورت دیگه‌اش، شما نشستید یه سوالی رو از یه کسی مطرح میکنن در مجلس، میبینید درست بلد نیست پاسخ بده، شما هم خوب بلدید، خیلی هم بهتر از او بلدید، از اون کس سوال میکنن، اما شما تحمل ندارید، وقتی میبینید او لب باز کرد پاسخ بده اما مون تو سوال درست نمیتونه پاسخ بده، هنوز از شما هم سوال نکردن، شما میگید ببخشید ظاهرا مطلب این چنین است، شروع میکنید اظهار فضل میفرمایید، شروع میکنید مطلبی که دارید رو میکنید. عین این شرایط برای پیغمبر پیش میاد. پیغمبر کل قرآن رو میداند. صحنه ای که الان جبرئیل باید بیاد بگه پیغمبر از اینجا تا اینجا بخون، جنگ جنگ سنگینی است که آزان خصمان خصمو فی ربهم، این گاو نر وحشی از اون طرف آمده است، عتبه است، شیبه است، از این طرف آمده است. وقتی که جنگ شروع شد سه نفر از جوانهای انصار بلند شدن گفتن یا رسول الله اجازه بده ما به میدان بریم. سه نفر از انصار بلند شدن اومدن مقابل این سه گردن کلفت قریش ایستادن. وقتی که ایستادن اینا یه نگاهی کردن به این سه نفر انصار، با صدای بلند گفتن محمد اینها کف ما نیستن، ما با اینها نمی جنگیم و شمشیر نمی کشیم، جنگ بدر است، بگو اکفاء ما بیایند، اونها که کفر ما هستند. ما اصلا شرم داره بر ما با اینها شمشیر بکشیم، اینها که عدل ما نیستن. نبی مکرم تا که این صحنه رو گفتن بعد با دست اشاره فرمودن یا حمزه قم، سلام علیکم، یا عبیده قم، یا علی قم. این سه نفر رو گفتن، حمزه، عبیده ابن حارث، علی ابن ابی طالب. این سه نفر از جا برخاستن، شمشیرها به دست، آخته مقابل این سه نفر ایستادن. جنگ در اوج است، عبیده ضربه خورد، حمزه طرف مقابل را زد، امیرالمومنین درگیر داره میکوبد. آیه شریف نازل شد، هازان خصمان اختصموا فی ربهم. اینها دو خصمی هستن، دو خصمی هستن که برای خدا دارن میجنگن. اگر خدا از میان برداشته باشه، علی با اینها کاری نداره. علی که آدم کش نیست، علی دارد دین خدا و نصرت دین خدا میکنه. شمشیر او سیف الله هست، سیف الله المسلول، شمشیر برون کشیده خداست، بر سر کفار آخته میشود. هازان خصمان اختصموا فی ربهم والذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. ادامه. حالا هنوز جبرئیل نیومده، پیغمبر چون میدانه که این صحنه، صحنه آیه هازان خصمان، دوست داره پیغمبر لب باز کنه بخونه. خطاب میرسد، ولا تعجل بالقرآن، پیغمبر هنوز ما نگفتیم، نگو، بگذار ما بگیم بدتون. رسول خدا میخواهد زودتر بگوید، اما بهش میگن نگو پیغمبر، چرا میخوای زودتر بگی؟ بگذار ما که هستیم، سن و قرار و که ما به تو اقرار میکنیم. هر کجا که صحنه مناسب بود و زمینه لازم بود، امین وحی ما جبرئیل امین میاد و اجازه میده که این بخش قرآن از سینه مبارک تو بر زبان شریف تو جاری شود و آنگاه برای مردم گفته شود. فرمود سن و قرار و که فلا تنسا، اشاره شد به بعد هدایت تشریعی که انسان ها نیاز به اون دارن، اون هم از زبان نازنین نبی مکرم. فلا تنسا الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. یه بحثی داریم در قرآن عزیزان و اون بحث اینه که خداوند سبحان توسعه در مشیت خودش رو در جای جای قرآن بازگو میکنه. ببینید در یه جا از قرآن اینطور میاد که اهل ایمان اینها میرن وارد بهش میشن، همونهایی که وعده خلود در بهش به خدا بهشون داده، گفته جاودان این در بهش، اینا میرن وارد بهش میشن. خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، یعنی چی؟ یعنی تا ابد اینها جاودان در بهشت. بعد دنبال آیه میگه الا ما شاء الله، الا ما شاء الله، مگر خدا چیز دیگه بخواد، مگر خدا بخواهد جور دیگری. ما میترسه پشتمون، خداوند که وعده خلود در بهشت داده است، خودش هم دارد میگه خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، بعد الا ما شاء الله چیه؟ چرا ما شاء الله؟ مگر میشه خداوند باز زیر قولش بزنه؟ مثلا فرض بفرمایید در مشابه مثل اینجا سن و برو کفلا تنسا الا ما شاء، اینجا بس میگن پاسخی که داده میشه از تفسیرینه که نه، این بحثی نیست که استثناء کنه، یه چیزایی فراموش میکنه، یه چیزایی فراموش نمیکنه که منت گذاری بر پیغمبر نداره. اونجا که خداوند فرمود حتما خالد در بهشت خواهند بود، پس الا ما شاء الله نداره، کسی بیرون نمیکشن از بهشت. بارها عرض کردیم خدمتتون، بهشت عزیزان ورودی داره اما در خروجی نداره، جهنم خوشبختانه هم ورودی داره هم خروجی داره، اما بهشت فقط ورودی داره خروجی نداره. اگر کسی وارد شد و ما هم به خارجی، دیگه بیرون نمیارنش. پس این الا چیست؟ یعنی این بحث اثبات مشیت خدا بر همه چیز است. یعنی خداوند اینه که به شما میگه خالد در بهشتی، دیدون خدا گفته، دیگری که نگفته، چون امر اوس اگر بخواهد میتواند امر دیگری اجرا کند که نمیکند. آن بدانید مشیت خدا گسترده است. در اینجا فرمود سنورا که فلا تنسا، پیغمبر ما فراموش نمیذاریم فراموش کنیم، به یاد تو می آوریم. البته این هم به مشیت الهی است، این هم به لطف خدای تو و به مشیت پروردگار توست که انه یعلم الجهر و ما یخفا. و ادامه آیات که انشاءالله بخش دوم و قسمت بعدی این سوره مبارکه رو انشاءالله به حول قوه الهی فردا شب محضر مبارک عزیزان و سروران معظم به سمع شریفتون خواهیم رساند. و بنده عرض میکنم که ولو اینکه قرآن ختم شده است امشب و به هر حال به فیض ختم رسیدن به آیان عزیزان، بنده هم مطالبی برای گفتن دارم که انشاءالله من فردا شب عرض خودم رو در پایان بحث و تفسیر خدمت عزیزان تقدیم خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند، شناخت و عرفان تسبیح و تقدیس و ذکر و ثنا خودش رو بر همه ما کرامت بفرماید.
من طبق معمول هر ساله این شب رو دو سه کلام از سجاد عرض می کردم خدمتون، امسال هم همون رو عرض می کنم. مثلا بارتون با توجه به اینکه بحث رو ما قبلی دیرتر شروع کردیم، امشب خدمت عزیزان ما هم یه 5 دقیقه از خدمتون نه بیشتر در حد دیر شروع کردم، خدمت عزیزان یه اشاره می کنم به دعای 45 وجود مقدس حضرت سید العارفین. یه کمی حواسمون جمع میشه امشب، شب پایانی این ماه، این مقدار توجه داشته باشید عزیزان. حالا بگذارید من در بین کلام حضرت عرض میکنم. اگر فرصت داشتند عزیزان و حالش داشتید حتما این دعا رو بخونید. دعای 45 صحیفه کامله سجادی است. عنوان دعاست دعا در وداع ماه مبارک رمضان. خیلی قوقاست این دعا، خیلی قوقاست. به جایش میرسه که حضرت میگن السلام علیکم یا شهر الله الاکبر. این سلام، سلام وداعه با کسی، با مردم زمان سلامی و سلام. و سلام دوم یعنی چی؟ یعنی خداحافظ. سلام دوم وقتی بحث تموم میشه گویندگان چی میگن؟ میگن و سلام علیکم و رحمت الله. این سلام، سلام وداع، حضرت دارن وداع میگن. السلام علیکم خداحافظ یا شهر الله الاکبر، خداحافظ ای ماه بزرگ خدا. و یا عید اولیاءه، خدا حافظ ای عید اولیاء خدا، عید واقعی اولیاء خدا تو هستی. اولیاء خدا با رمضان خوشن. السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات، خدا حافظ ای بهترین دوست از جهت وقت و زمان. و یا خیر شهر فی الایام و ساعات، ای بهترین ماه در روزها و ساعات عمر و زندگی. السلام علیک من شهر قربت فیه الامان، خدا حافظ ای ماهی که امیا آمال و آرزوها در تو به هدف اجابت نزدیک بود. و نشرت فیه الاعمال، و در تو اعمال ما گسترده می شد و شکوهی پیدا می شد. السلام علیک من قریم قل جدره قل جل قدره موجودن، خدا حافظ ای ماهی که قدر تو بسیار مجهول است، قدر تو رو نمی دانم. من یه جمله عرض می کنم با کمال پوزش و عذرخواهی از عزیزان، امیدوارم این طور نباشه و شادم نباشه خیلی از شما، اما این سحر رو که بلند میشید سحرینش جان می کنید. حالا هر کاری قبلش انجام میدید من نمی دانم، انشاءالله موفقید. بعد از اینکه سحرتون رو خوردید، مؤذنتون رادیوتون میگه، مسجد محلتون میگه الله اکبر الله اکبر، میذارید اذان تمام میشه، سجادتون تمام میکنید، میگید الله اکبر، نمازتون میخونید. آیا فردا شب هم کار میکنید؟ پس فردا شب هم کار میکنید؟ آیا این توفیق دارید که 29 شب 30 شب بعد از صدای اذان در بهترین وقت به قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا، قرآن فجرتون به نماز صبحتون رو که قرآن اونقدر تکیه بر روی اون میکنه، چه فرصت دارید متصل به اذان بخونید که 30 شب بی اختیار دیگه حالا خوندید. میدونید یعنی چی؟ میدونید عظمت این چیه و فضیلت این چیه؟ میدونید اون ساعات خوش سحر را شما جبران بیدار بودید دیگه، این توفیق رو داشتید، بیدار بودید، حالا به سحری خوردن برای هر چیزی بیدار بودید. میدونید این چه ساعتی بوده؟ من به خاطر این جمله حضرت عرض می کنم، این ساعتی بوده که قطب عالم امکان و وجود ولی عصر و طول علی دستاش بلند کرده تو ساعت، داره بشر، زمین، وجود و آفرینش رو تغذیه میکنه با الفاظ باری تعالی. شما هم از کف باسط و گسترده ولی عصر دارید میخورید در سحر، شما هم مشمول دعای امام زمان میشید وقتی بیدارید، شما هم میگیرید، شما هم از فیض سحر، از فیض سحر بهره. اما از پس بعد شب درخشید 80% 90% در این ساعت مبارک همه صدای خورخورشون بلنده است. تموم شد، رفت. 30 شب نشستید پای کلام خدا، برای گوینده و شنونده خدا میداند عظمت این جاودان میماند در عمر ما. اما از شب بعدش دیگه این فرصت ها رو نمیگذارید، یا پشت پاچال انسان، یا نمیدونم با این طرف اون طرف هست، یا تمام این خیرها. فرمود السلام علیکم من غرین جل قدره موجودن و افجع فقده مفقودن و مرجب بن عالم فراقه. اینو از سجاد میفهمه، خدا میدانه، میگه یک دوست امیدواری که چقدر دردناک خداحافظی از او. خداحافظ بر تو ای دوست من و رفیق من رمضان که جدایی از تو برای من مشکل است. السلام علیک من عفیف آمس مقبلا فسره، خدا حافظ ایمانی که وقتی می اومدی من خوشحال شدم، اما و اوهش منقذن فمزه، اما الان که داری می دل من داره تاب تاب می لرزد که احساس میکنم رمضان در خدایا یک رمضان دیگر هستم، آیا میشه یک رمضان دیگر رو من باشم یا نه؟ السلام علیکم من مجاور رحمت فیه القلوب. شما شب اول دوم سوم چهارم پنجم رمضان رو حساب کنید دلاتون چه حالتی داشت، الان دلتون چه حال، الان دو کلام گفته میشه عشق از محاسن مبارکتون جاری میشه، چقدر دلهاتون دقیق شده در رمضان، اینا از کجا میاد، چی با این دلها کار میکنن؟ ازاد دارم میگم خدا حافظ ایار و مجاوری که در تو دلها لطیف شد، دقیق شد و قلت فیه الذنوب. تا خواستی صحبت کنی گفتید حالا زبانم بسته نمیتونم بگم، حداقلش گفتید حالا زبانم بسته نمیتونم، باشه بعد از افطار بشم. سلام بر تو ای ماهی که گناه و معاصی ما در تو کم شد، قلت فیه الذنوب. السلام علیکم الناصر اعان علی الشیطان. خدا حافظ ای ماهی که ما رو در قبال شیطان خیلی قوت داری، خیلی کمکمون کردی، ما به برکت تو در قبال شیطان قد علم کردیم ایستادیم و صاحب سهل سبل الاحسان. سلام بر تو ای ماهی که ما رو راه های نیکویی رو برای ما باز کردی، تا که با خودمون فکر کردیم عزیزی دانشوری فرهیخته شب شنبه میگفتن، میگفتن من خودم شاهد بودم که فلان خانواده کوکا رو ریختن تو کاسه، یه دونه کوکا رو نوناشون رو ریز کردن سحریشون رو خوردن، تو فلان سفره بودم خودمون بزرگ مرد میگفت، تو فلان سفره بودم فقط همون قسمت جلوی من 6 تا رون درسته گوسفند بود. وقتی میاد این فکرات تو ذهنتون میاد، تو رمضان رمضان نیست، خیلی کمه اینا، آ وقتی رمضان میاد میگید ها سر سفره افطار ما این هست، خدایا این دلهای بندگان تو کون هست، این بچهای تازه تکلیف شده که اینا میخوان روزه بگیرن اما سحر به خاطر که چیزی نداره خانواده بیدارشون نمیکنه، بس از ظهر که میشه تو مدرسه معلم ها زیر بازشون رو میگیرن میبینن این بچه 9 ساله 10 ساله دختر داره میفته ضعف. خدای رمضان ما رو آدم میکنه، رمضان فکر انسانی به ما میده، رمضان دردهای انسانی رو در دل ما شکوفا میکنه، این سبل الاحسانه. خدا حافظ ای ماهی که راههای احسان رو به ما نشان دادی. و جمله آخر من السلام علیک ما اکثر اتقا الله فیک و ما اسعد من را حرمتک بک. خدا حافظ ای ماهی که هر چی بخوای خدا در تو بنده آزاد کرده جهنم. خدا حافظ ای ماهی که در این شبهای قدر وقتی صدای بکیا الله بندگان تو بلند شد، خدایا انگامی که الاف بندگان تو در شبهای قدر بلند شد، کرور کرور هزار هزار میلیون میلیون بندگان خودت را از دوزخ و از آتش نجات دادی و برون آوردی. خدایا من بسنده به همین میکنم، خدایا به عظمت رمضان به آبروی رمضان دلهای ما را از حال و هوای رمضان بیرون نیاور، ما را از فیوزات رمضان در این شب پایان بیش از بیش بهرمند بگردان. شوق و عشق رمضانی فکر کردن، رمضانی زیستن و رمضانی مردن رو بر همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.